علينا وخزائن عمومين برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث در احکام عامه صوم بود، آخرین بخشی از مباحث کتاب صومی که آقای ایروانی در اینجا مطرح کردن. بحثم این بود که بحث در مورد شیخ و شیخه بود. فرمودن و شیخ و شیخه ازا شق علیهم الصوم فلهم الافطار. اگر پیر مرد یا پیر زنی، کسایی که بالاخره سنشون بالاست و سخته براشون روزه گرفتن، اینها میتوانن افطار بکنن. بل لا یحق لهم الصوم یه مبنای این که اصلا روزه گرفتنشون مشروع نیست، بنابراین یه مبنا روزه گرفتن برشون حرامه. و یتعین علیهم الفداء، بر این دو نفر واجب است، بر شیخ و شیخه، پیر مرد و پیر زن، که حتما فدیه بدن. مراد از فدیه هم اختلافیه که باید یک مده از طعام باشه یا دو مد باشه. ایشون یک مده از طعام رو اختیار میکنن آقای ایروانی. و الحکم نفسه یجری علی من بهی داء العطش و المرضعه ذات اللبن القلیل. همین حکم برای کسایی که مشقت دارن و روزه گرفتن براشون سخته. یکی کسایی که خیلی ذوالعطاشن، یعنی این که مرض تشنگی دارن، اسمش مرض استسقا میگذارن، که هرچه آب میخورن سیر نمیشن، سیراب نمیشن. و یکی دیگه مرضعیه که ذات اللبنه، که اینا خیلی سختشونه یک روز بخوان آب نخورن. و یکی هم زنیه که بچه میخواد شیر بده و شیرش هم کمه، به طوری که اگه روزه بگیره خب به بچهش ضرر میرسه. و همچنین نسبت به خانومی که بارداره، که اگه روزه بگیره ضعف روزگی نسبت به این بچهش، یا به بچهش ضرر میرسه یا به خودش ضرر میرسه، یا اون باعث میشه که آسیب به بچه برسه. یا خیلی وقتا اینجوری نیست، به خاطر اینکه بالاخره بچه مواد غذاییشو از بدن مادر تامین میکنه، به خود مادر اثر میزنه. مثلا دکتر میگه اگر روزه بگیری پوکی استخوان میگیری، یا مثلا قندت خیلی افت میکنه، برای ضرر داره، بالاخره یک مشکلی براش پیدا میشود. خب علتی یزر رو به هما او به حمله حسول، بالاخره ملاک کال در همه موارد هم یک ملاک کلی ضرره. در داء العطاش و مرضعه که خب حرج وجود داره، در مورد زن حامله هم که گفتن که بالاخره اگر ذات اللبن القلیل باشه یا زنی که حامله باشه که نزدیک به وضع حملش باشه، ضرر به خودش آب حملش بزنه، در این صورت باید اینها روزشون رو میتونن بخورن و فدیه باید بدن. البته باید نسبت به خصوص کس زن مرضعه و زن حامله و من بهی داء العطشی که بعدن از این مرض خوب میشه، اینها بعدن باید چه کار بکنن؟ قضاشو به جا بیارن. حالا شیخ و شیخه هم اگر یک جوری پیش آمد برشون که دوباره جوان شدن یا به سمت معجزه‌ای، خب حالا بعدن باید قضاشو به جا بیارن. ولی اصلیه که چون دیگه فرضیه که دیگه احتمال بهبود براشون نیست و احتمالی که وضع مزاجشون یک جوری بشه که بدون مشقت بتونن روزه بگیرن، نسبت به اونها چون فرض متعارف وجود نداره، دیگه وجوب قضا رو ذکر نمی‌کنن. خب نه دیگه، اصلا چون وجوب نداشتن قضا معنی نداره. قضا در جاییه که اغز مافات کمافات، وقتی یه چیزی اصلا صدق فوت نکنه دیگه قضا معنی نداره. نه میزا پیر مرد و پیر زنی که روزه برشون واجب نیست قضا ندارن، جای قضا باید فدیه بدن دیگه. برای همین براشون فدیه قرار داده شده، برای اونها باید فدیه بدن. ولی مریض رو وقتی روزشو میخوره تا سال دیگه، اگه تونست بگیره تا ماه رمضان سال بعد، که خب روزشو میگیره، بعد اگه نتونست روزشو تا روزه رمضان ماه سال بعد بگیره، بعد اون موقع باید فدیه بده، اگه یک سال عقب انداخت. ولی اگر اینجوری نباشه، کسی که مریضش اکثر ادامه داره که دیگه به مرض موج منجر میشه، یا اینهایی که به این فرضی گفتن، اینا فقط فدیه میدن دیگه، قضا ندارن. خب حکم از کجا در آمده؟ در اینجا آیه ایروانی تمسک میکنن به یک آیه‌ای که مورد اختلاف بین شیعه و اهل سنت، در خود بین شیعه هم در آیه اختلافه. من آیه رو از رو بخونم توضیح بدم، هم نظر اهل سنت رو بگم هم نظر شیعه رو بگم، بعد عبارتشون رو بخونم که یه مقداری عبارت پیش داره روشن میشه. ناکنید آیه 184 سوره بقره مضمونش ایه، حالا از 183 میخونم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این وجوب روزه رو بیان میکنه. ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. تا اینجا تمام. و علی الذین، آیه میگه و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، برای کسانی که توانایی روزه گرفتن دارند فدیه طعام مسکین است، یعنی در مقابل روزه می توانند طعام مسکین بدهند. تمام اختلاف اصلی که بین شیعه و بین سنی وجود داره، البته برخی از علمای شیعه، تو علمای شیعه هم کسایی هستن که یوتیقونه رو به معنی طاقت می گیرن، در معنای کلمه یوتیقونه اوه. این یوتیقونه رو اگر به معنای طاقت بگیریم که طاقت به معنای تواناییه، آیه ایروانی می فرماین که یوتیقونه از اطاقه است. در اطاقه مشهور لغویونی که اکثرا هم خب از اهل سنتن، اینها اطاقه را به معنای طاقت گرفتن، به معنای توانایی گرفتن. من صبح نگاه می کردم خیلی ها، مثلا لسان العرب، تاج العروس، خیلی از کتب روایی لغتی قدیم، اینا همه به همین معنا می گرفتن، اطاقه را به معنای طاقت و توانایی و تحمل می گرفتن. لذا آیه قرآن معنیش این میشه. ایام معدودات، روزه چند روز معدود است، ایام ماه مبارک رمضان است. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کسی که مریض است یا مسافر است، خب اصلا روزه ازش برداشته شده، فعدتون من ایام اخر، در ایام دیگری روزه بگیرد. و علی الذین یطیقونه، کسانی که طاقت دارن این روزه گرفتن را، فدیت و طعام و مسکین، یعنی اینها میتوانن یک طعام مسکین رو فدیه بدهن. یعنی آیه دلالت میکند که کسانی که توانایی روزه گرفتن دارن مخیرن بین اینکه روزه بگیرن یا اطعام بکنن مسکینی را. فمن تطوع خیرا فهو خیر له، هر کسی که روزه مستحبی بگیرد، تطوعی و مستحبی روزه بگیرد، فهو خیر له، ای براش بهتره. و ان تصوموا خیر لکم، ای که مختار بودید بین این که روزه بگیرید یا این که فدیه بدهید، روزه گرفتن در این فصل چیه؟ بهترم هست. و ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. درست شد؟ بعد آیه بعد که نازل شده، پس تا مدتی که این آیه بوده اهل سنت نظرشون همینه، میگفتن تا زمانی که این آیه بود ماها مخیر بودیم بین این که طعام بدیم، اطعام بکنیم مسکین رو، یا این که روزه بگیریم. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصوم. میگن این آیه آمد، آیه بالا رو نسخ کرد، او که بالا گفتش که عرض کنم خدمت شما و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، بر کسایی که طاقت دارن فدیه طعام مسکین است، حالا آمد گفت نه دیگه، فمن شهد منکم الشهر فلیصوم، هر کس که دیگه از حالا شهر رو رؤیت کرد و هلال ماه مبارک رمضان رو درک کرد، فقط باید روزه بگیره. الا و من کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. بله، فقط مرض و سفر استثناء شده، و الا دیگه طاقت و عدم طاقت تفاوتی نمی کنه. طاقت داشتید فقط باید روزه بگیرید، حق فدیه دادن ندارید. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، که دیگه آیه ادامه. اهل سنت نظرشون یه واقعه اینجوری معنی میکنن، این چیز میگه که اخرج الشیخان، یعنی این که عرض کنم خدمت شما صحیح و مسلم، ان سلمت ابن اکوع که میگفت لما نزلت هذه الآیه، همین آیه رو میگه که و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین من شاء منا صام و من شاء منا ایفطر، هر کدوممون دوست داشتیم روزه میگرفتیم، هر کدوممون دوست داشتیم افطار میکردیم. و یفتدی عرض کنم خدمت شما فعل ذالک، در مقابلش فدا میداد، در مقابلش همین عرض کنم که آیه که میگه فدیت و طعام مسکین، حتی نزلت الآیت التي بعدها، تا اینکه آیه که بعدش آمده نازل شد. فنسختها، بعد آیه بعدی نسخ کرد اون آیه را که فمن شهد منکم الشهر فلیصم. این مطلب هم توی فتح الباری آمده جلد 8 صفحه 181، هم در صحیح مسلم در روایت 1145 اومده. بالاخره اهل سنت نظرش اینه و علمای اهل سنت هم خیلی وقتا روایت رو به همین معنا میگیرن. در بعض از روایات ما هم یک عباراتی آمده که در روایات دلالت میکنه که این یوتیقونه به همین معنای طاقت و تواناییه، و بعد در کنارش هم حکم کسایی که طاقت ندارن رو هم بیان میکنن. ولی نظر مشهور علمای شیعه که روایاتی هم به این مضمون در مقابلش داریم اینه که یوتیقونه رو به معنای اطاقه میگیرن و اطاقه رو به معنای مشقت انجام یک عملی، کاری رو که با مشقت و سختی انجام بدهن میگیرن. الان این نمیدونم حالا آقای بهرام‌پور چی رو معنی کرده، ببینیم چیشون میگه. آره ایشون هم همین رو گرفته. آیه چیز هم نگاه میکنم خیلی از ترجمه همینجور گرفتن. ایشون میگفته روزهای برشمرده را روزه بدارید و هر که از شما بیمار یا دستر سفر باشد چند روز از روزهای دیگر روزه بگیرد و بر کسانی که روزه طاقت فرساست در عوض هر روز تهی دستی را اطعام دهند. ایشون به معنی طاقت فرسا بودن، مشقت بودن گرفتن. مشهور مفسرین شیعه همین نظرشونه که طاقت رو اینجا به معنی اطاقه رو به معنی مشقت میگیرن. وقتی به معنی مشقت گرفتیم دلالتش شاید بر همین مطلبی که ما داریم میگیم. آیه منظورش ایه، میگه ایام معدودات، فمن کان منکم مریضن او علی سفر فعدتون من ایام اخر و علی الذین یطیقونه، بر کسانی که روز مشقت دارد فدیه تو طعام مسکین فمن تطوع خیرا هو خیر له، هر کسی هم که روزه مستحب بگه براش بهتره. و انتصوم خیر لکم، نمیخواد بگه که چون بنابر مبنایی که اهل سنت معنا کردیم و انتصوم خیر لکم، تحریز بری بود که از این دو شق اختیار کدوم شق رو قبول کنید، روزه رو قبول کنید، روزه رو اختیارش بکنید. ولی بنابر این مبنا و انتصوم خیر لکم رو باید بزنیم به اول آیه که کلا داره تحریز میکنه که این روزه خیلی برای شما خوبه، به این دستور روزه‌ای که خداوند متعال بر امت‌های پیشین هم لازم کرده بود و بر شما هم بر عهده شما هم گذاشته، شما به این عمل کنید، روزه گرفتن خیر برای شماست. و انتصوم خیر لکم، این خوره به صدر اون آیه بالا که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، میگه این روزه برای شما خیره، این کنتم تعلمون. دیگه نه در آیه نسخی هست نه انتصوم می‌خورد به اینکه یکی از دو شق رو اختیار کنید. اگر آیه رو بنابر این معنایی که گفتیم معنا بکنین، خب روشنه که دلالت میکند بر کسانی که طاقت ندارن و با طاقت نه به معنی عدم توانایی ها، نه که یوتیقونهو رو به معنی لا یوتیقونهو بگیریم ها، نه یوتیقونهو یعنی کسایی که با اطاقه و با مشقت و سختی فراوان روزه میگیرن، علالذین یوتیقونهو کسایی که روزه رو با مشقت میگیرن، فدیه تو طعام مسکین. خب مصداقش هم همین شیخ و شیخه است. در کافی جلد 4 صفحه 116 حدیث 5 موثقه ابن بکیر از ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین قال معناه و علی الذین کانوا یطیقون الصوم، اینا طاقت صوم رو دارن، ثم اصابهم از کن کبرون او عطاشون او شبه ذالک، بعد اینها باید به ازای هر روزی چیکار بکنن؟ فدیه بدهن. پس آیه رو نگون چی معنی میکنه؟ میگه الذین کانوا یطیقون الصوم، اینا توانایی صوم رو دارن، ثم اصابهم کبر و نوعتشون، بعد کبر و سختی برشون میشه. ای از این طرف که این یطیقونه رو به معنی همین طاقت گرفته، از اون طرف تو تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 78 حدیث 177 میگه سألته عن قول الله عز وجل و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، حضرت فرمودن هو الشیخ الکبیر الذی لا یستطیع والمریض، که این روایت رو اگه بگیریم خب این یطیقونه یعنی به معنی کسایی که خیلی مشقت داره براشون روزه گرفتن. در مجموع در روایت ما هم هر دو وجهش هست، ولی مشهور مفسرین علمای ما نظرشون از یطیقونه همون اطاقه است، لذا روایت رو ناسخ نمی آیه بعد رو ناسخ آیه قبل نمیدونن. خب اگر روایت آیه رو اینجوری معنی کنیم دلالتش بر مطلب ما تمام است. اگر هم آیه رو اینجوری معنا نکنید و طبق نظر اهل سنت معنا بکنید، باز ما روایات متعددی مثل همین روایاتی که براتون خوندم و روایات غیر تفسیریه متعددی داریم که دلالت میکند که بر شیخ و شیخه و بر مریض و بر ذوالعطاش بر اینجور موارد اینها روزه گرفتن براشون واجب نیست. خب عبارت رو بخونیم تطبیق کنیم. و اما شیخ و شیخه فما عدم الحرج یجب علیهم الصوم، اگر براشون حرج و سختی نداشته باشد، خب سنشون بالایه ولی خب روزشون رو میگیرن. این از خیلی ها هست که بعضی ها نظرشون اینه که اگر روزه برای شیخ و شیخه ضرر داشته باشه خب روزه براشون حرامه، ولی اگه ضرر نداشته باشه واجب نیست. ولی اینجوری هم نیست که حرام باشه، یه غیر از روزه یه که ضرری باشه مثل مریض. برای مریض و کسی که روزه اگر بگیره این روزه منجر به ضرر داره، روزه حرامه. ولی اگر اینجوری نباشه، فقط بحث مشقت سختی باشه، خیلی ها میفرماین که اینجا روزه مختاره، میتونه روزه بگیره میتونه روزه نگیره. حتی آقای ایروانی پسندیدن که گفتن بلکه باید بگیم در این موارد هم روزه حرامه. یه آقای برای من نقل میکرد که آشنا بودیم با هم دیگه، ایشون نقل میکرد، کسی بود که آیت الله مروارید رو رحمت الله علیه رو ایشون میبرد مسجد و دوباره میآورد، مرتب صبح‌ها ایشون رو میبرد و میآورد. این اواخر که دیگه حاجی‌ها نمیتونستن مسجد نماز بخونن، ایشون رو صبح برمی‌داشت و می‌بود حرم رو یک دوری می‌داد. نقل می‌کرد می‌گفت سالهای آخر که خیلی دیگه حال حاج آقا بد بود، می‌گفت یه بار ماه رمضان بود، با حاج آقا گفتم حاج آقا صبح مثلا نون چیزی می‌گیرم، گفتن نه من روزه‌ام. ایشون گفتم که شما بود که چند سال روزه نمی‌گرفتید، چرا روزه می‌گیرید؟ گفت ایشون فرمودن که من دکترا گفته بودن که اگر روزه بگیری برای چشم ضرر داره، لذا چند سال روزه نمی‌گرفتم. حالا که دیگه اصلا کور شدم هیچ نمی‌بینم دیگه حالا ضرر نداره. دوباره ایشون روزه‌شون رو تو سن بالا شروع کرده بودن. این کمال تعبده که چون قبل از این دکتر گفته بود ضرر داره، ایشون روزه ها رو میخوردن. ولی وقتی دیگه کلن یه اواخه جور بود که ایشون از این عینک داشت، باز تو عینک ها از این ذره‌بین های درشت، از این قرآن های خط درشت هم بود و بیشتر ایشون قرآن هم حفظ بود برای که مثلا خط ببره و از رو قرآن رو بخونه. دیگه اواخه جور شده بود دیگه چشمشون تقریبا هیچ چی نمیدید دیگه، دوتا چشم، یعنی ایشون چیزی مونده همش باید دستشون رو میگرفتن این بر اون بر میبردن. ایشون میگفت دیگه دکتر قبلا گفته بود ضرر داره، حالا که ضرر نداره با اینکه خیلی هم براشون مشقت داشت ایشون روزه رو انجام میدادن. و اما شیخ و شیخه فما عدم الحرج، اگه براشون حرج و سختی ندارد، یه کسی سنش بالایی ولی واقعا توانایی خوبی داره، من الان کسی رو میشناسم که نزدیک شاید 80 سالشه ولی راحت در روزه میگیره، به لحاظ جسمی کاملا آدم سالمیه، شاید هر مثلا روزی مثلا 4-5 ساعت پیرمرد 80 ساله میره پای زمین بیل میزنه که ما ممکنه 1-2 دقیقه‌ش هم مصادره نتونیم، توانایی نداشته باشیم، ولی حسن الان تلویزیون کسی نشون میده 110 سالشه میره خودش کشاورزی میکنه. خب علالقاده اینهایی که توانایی جسمی داشته باشن ممکن روزه براشون سخت نباشه، در این صورت اطلاقات ادله شامل حالشون میشه. لعدم المقید لاطلاقات الوجوب، اینجا نمیتونیم اطلاقات رو تقیید بزنیم. ولی اگر این روزه گرفتن براشون سخته و مع الحرج ينتفي عنهم الوجوب لقاعده نفي الحرج، قاعده نفي حرج ها، این قاعده نفي حرج یادم رفت بگم. نگاه کنید ما یه قاعده ای داریم، قاعده نفي حرج، ان شاء الله در قواعد فقهیه به تفصیل میخونید که عرض کنم ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خداوند متعال در دین برای شما حرجی قرار نداده. این از این آیه چیزی استفاده کردن، یه قاعده کلی استفاده کردن که خوندیم در همین آیه که الان میخونیم، آیه 185 سوره بقره. این مضمونی دلالت میکنه که در مواردی که مضمون این آیه اینه، یعنی مضمون قاعده نفی حرجی که بر اساس آیه است اینه که در مواردی که موضوع حرجیه حکم از شما برداشته شده. ما جعل علیکم فی الدین من حرج یعنی احکام اولیه نسبت به فرض حرج تخصیص خوردن، حکم ثانویه در فرض حرج عدم وجوبه. تمام احکام مگر احکامی که اصلا اساسش بر اساس حرجه، یعنی اصلا موضوع جعلیش موضوع حرجیه، مثلا خمس دادن ممکنه کسی بگه آقا بالاخره انسان پول میخواد بده سخت حرجه، مثل جهاد رفتن که حرجیه، یا مثل اجرای حدود که خب بر کسی که مثلا حد میخوره اینجا ممکنه بگیم خب حرج سخته، و حتی بر کسی که حد میزنه ممکنه حرجی باشه، ولی اینا چون فرض متعارفش فرض حرجه حکم هست. ولی موارد معمولی مثلا حرمت اکل میته، مثل وجوب نماز، مثل وجوب روزه، تمام موارد احکام که حکم بنابر فرض اولی جعل شده و حالات مکلف درش در نظر گرفته نشده، برای موضوع حرج جعل نشده و فرض غالبش هم حرج نیست، اینها اگر یه موقعی اتفاق افتاد که حرجی شد یه حکم برای فرد، حکم ازش برداشته می شود. این مضمون ما جعل علیکم فی الدین من حرج هست که به قاعده نفی حرج تمسک میکنیم و بنابراین کسایی که روزه گرفتن برایشون حرجیه روزه ازشون برداشته میشود. و لقوله تعالی بعد آیه خواستم که همین آیهی که مطرح کردیم، و علی الذین یطیقونه فدیتون طعام و مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له و ان تصوموا خیر لکم فان الاطاقه تعنی تحمل الشیء مع المشقه. همونجوری که توضیح دادم ایشون اطاقت رو به معنای تحمل یک عمل و انجام یک فعل با مشقت فراوان میدانن، و ذالک غیر الطاقه به معنای القدره، این غیر از طاقت به معنای قدرته. البته این فرمایش ایشونه ولی عموم لغت دونها اطاقه رو هم به معنای طاقت و توانایی میبینن، نه به معنای مشقت و انجام یک عمل با سختی. خب کسی ممکنه بگه آقا عبارت ایشون رو به اون نکاتی که ما توضیح دادیم کاملا عبارت روشنه، و لیس الحکم منسوخن به قوله تعالی، کسی نگه بگه آقا و ما و علی الذین یطیقونه نسخ شده است به قوله تعالی فمن شهد منکم الشهر فلیصم، همون که اهل سنت میگفتن که میگفتن با من فشهد منکم الشهر فلیصم، یا علی الذین یطیقونه چیکار شده؟ نسخ شده. به دعوا، چرا میگن نسخ شده؟ به دعوا ان الایه الکریمه تدل علی ان الحکم المتمکن من فی صدر الشریعه هو تخییر بین الفداء و صوم، به این معنا که آیه اول و علی الذین یطیقونه دلالت میکرد بر این که حکم متمکن از صوم در صدر شریعت، یعنی کسایی که در صدر شریعت میتونستن روزه بگیرن، مخیر بودن بین فدا و صوم. و انتصومو خیر لکم، البته اگه روزه میگرفتن عرض کنم بهتر براشون بود، ولی ثم نسخ بالآیه الاخرى، این آیه نسخ شد به آیه دیگر که عرض کنم خدمت شما آیه هم این بود که همین خدمتون خوندم قسمتشو که میگفتش که فمن شهد منکم الشهر فلیصم، هر کدام که شهر رو دیدید روزه بگیرید، بعد بگیم نسخ شده. چرا ما این حرف رو قبول نداریم و نمیگیم حکم منسوخه، بلکه حکم همین الان هم هست؟ فإن نمازو که، چون این بحثی که گفتن نسخ میشود مبنیون علا تفسیر الاطاقه بل قدره است، این بنابراینه که ما اطاقه رو به معنای قدرت بگیریم، بعد بگیم میگن برای کسایی که قدرت بر روزه دارن میتوانن جاش فدیه بدن و اگر هم روزه بگیرید بهتره. بعد آیه بعدی آمد فمن شهد منکم الشهر فلیصم، آمد نسخش کرد، ولی ما که به معنای اطاقه رو به معنای انجام عمل مع المشقه گرفتیم، آیه سر جای خودش هست و انتصوم هم ربط بهش نداره. فمن شهد منکم الشهر فلیصم هم نسخش نمیکنه. خب فإنما ذکر مبنی علی تفسیر الاطاقه بالقدره ولکنه لیس کذلک، اطاقه به معنای قدرت نیست کما اسلفنا، ما توضیحش دادیم. و جملت انتصوم خیر لکم، انتصوم خیر لکم هم به این معنا نیستش که بگه یک کدوم از این ادله تخیرا بهتر انتخابش بکنید. لا ترجع الی من یطیق الصوم، و انتصومی بر نمیگردد به کسانی که طاقت صوم دارن، لیثبت تخیر، تا اینکه تخیر رو ثابت کنه و بگه که یکی از این ادله تخیر ارجحه، بل الی صدر الآیه، به همون اول آیه برمیگرده که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. فکأنه یراد بذلک، از این آیه اینجوری اراده شده که تحریض الاصحاء علی الصوم، میخواستن میگن ای کسایی که مریض نیستید صحیحید حتما روزتون رو بگیرید، این روزه خیلی براتون خیر داره. دقیقاً مثل اینکه ما رو به خیلی از واجبات تحریض کردن، به حج واجب تحریض کردن، به نماز واجب تحریض کردن، میخوان اصحاح رو، کسایی که صحیحن و مرض ندارن، تحریضشون کنن علی الصوم و انه خیر لکم، میخوان میگن این کار براتون بهتره، برید روزه بگیرید. و اما قوله فمن تطوع خیرا فهو خیر له، چی این بنابر دو تا مبنا فرق نمیکنه، من تطوع خیرا فهو خیر له، هم طبق نظر اهل سنت هم طبق نظر ما، فهو تحریض علی الصوم الندوی، میخواد بگه اگه روزه مستحب بگیرید براتون بهتره. و بفرمایید مشقت
دائمی در، یعنی این
نه نه مشقت دائمی، برای این روزه مشقته، نه
چرا فدیه، یعنی ممکنه مشقت دائمی نداشته باشه.
خب برای امروز که، امروزی که نگرفته، نه کنید امروز یه مصلحتی داشته دیگه، فدیه در مقابل کفاره، حالا ایشالا بعدن سر جای خودش میاد فرق فدیه و کفاره و خصوصیاتش چیه، حالا نمیدونم توی کتاب هست یا نیست، ولی این تفاوت هستش که خیلی وقتا این فدیه که اسمش رو مثلا کفاره میذاریم، کفاره یعنی پوشاننده، درست شد؟ که پوشاننده به این معنی نیست که حتما گناهی محقق شده باشد کفاره میخواد معصیت اون گناه رو جبران کنه، خیلی وقتا گناهی نیست مثل همین موارد، ولی مصلحتی هم فوت شده است که خداوند متعال میخواد با یک دستوری دوباره اون مصلحت رو جبران کنه. اشکال داره؟ بالاخره پیرمرد و پیرزنی که روزه میگیرن، روزه یک سری اثراتی داره، یه اثرات تکوینیه داره، یه سری اثرات تشریعی و وضعیه داره. حالا ممکنه شما بگید کسی که روزه میگیره اون اثر تکوینی که مثلا صحته برای این نیست، چرا؟ چون اصلا مقتضیش برای وجود نداره، چون اصلا این با روزه گرفتن بیشتر مریض میشه تا اینکه صحیح بشود، ولی بالاخره روزه گرفتن یه سری پاداش هایی داره، یه سری آثاری در نفس انسان داره، یه تقرب الی الله ایجاد میکنه، یه خشوع قلبی برای انسان ایجاد میکنه، کسی که روزه نمیگیره از همه این پاداش ها محروم میشه. خداوند متعال برای که همه یا بخشی از اون پاداش ها رو جبران کنه میگه شما چیکار بکنید؟ فدیه طعام مسکین کنید.
وقتی از اونا توش تو ظاهرش معنای عدم توانایی دائمی رو نداره، مشقت دائمی رو نداره، پس
باید قضا
رو هم کنارش میگفتن.
نه یعنی چی؟ نه بفهم، نه اون که قضا باشه، خب سر جای خودش اصلا قضا رب آیه در مقام بعد از او حس نیستش که روایات او رو بیان کردن، او حکم مشخصیه یه کسی که روزه نگرفتن. بعدم توی نسبت به چیز گفتش دیگه، توی عرض کنم خدمت شما گفت من کانم این کم مریضن. نها بکنید فرض سر این بود که بذارید آیه یه بار دیگه بخونم، فرض بر اینه که اوناهایی که به طور متعارف میتونن بعدن روزه رو بگیرن، آیه گفته تو علالذین یتیقونه، مار پیرمرد پیرزنیه که خود روایت هم گفت، گفتش که عرض کنم خدمت شما مار کساییه که مریضن، کبیر الذی مریض نه کبیر الذی لا یستتی. او روایت آمد گفتش که ثم اصابهم کبرون او عطاشون او شبه ذلک، یعنی اصلا فرض متعارفه های اوناییه که احتمال خوب شدنشون به طور متعارف داده نمیشه، ولی اونایی که خوب میشده گفتن ایام معدودات فمن کان منکم مریضن او علی سفر، اینا چیکار بکنن؟ فعدت من ایام اخر، به صرفی که یک کسی بود روزش نگرفت، اگر تا قبل از ماه رمضان سال دیگه بعد بخواد روزه ها رو بگیره به معنی نیستش که فدیه داشته باشه، فتوا هم ظاهرا همینه دیگه، الان او روزش رو جبران میکنه. ولی اگر به ماه رمضان سال بعد رسید که او مصلحت رو در موقعی که میتونسته تدارک کنه، مصلحت اصلی تدارک نشد یا بخشش تدارک نشد، چون این مصلحت فرضی که قضا تا یک حدی مثلا ممکنه مثلا قضای ماه مبارک رمضان تا رمضان سال آینده مصلحت رو تدارک میکنه، ولی اگر گذشت یک سال گذشت بخشی از مصلحت از دست رفته، میگن فدیه بدید. آیه قرآن هم وعلل نکنه دقیقاً همینه، سیاقش ما رو همه من کان منکم مریضن او علی سفرن، اینا برن قضاشو انجام بدن جبران کنن، فعدتون من ایام اخر، ولی وعلل الذین یتیقونه، اونایی که مشقت براشون روزه گرفتن که فرض متعارفش نمی که خوب نمیشن، فدیه تو تمام مسکین، اینا اینجوری جبران کنن، اونا با قضا جبران کنن، اینا با فدیه جبران کنن. آیه دقیق بیان کرده. حالا شما میخواید یه فرض نادر رو بگید، مثل اون پیرزنی که داستان معروفی داره دیگه، تو معجزات هستش که یه پیرزنی بود اومد پیشه، حالا الان یادم نیست دقیقاً، تو مدینه المعاجز هم هست فکر می‌کنم اونجا دیدم، که اومد پیشه پیغمبر اکرم، یه دختر جوانی بود اومد پیشه پیغمبر، گفتش که یک سنگ آورد، گفتش که برام این سنگ رو مهر کنید، پیغمبر انگشتشون رو گذاشتن مهرشون روی سنگ حک شد. بعد از پیغمبر رفت میشه خلیفه اول و خلیفه ثانی و خلیفه سادس، با هر کدومشون گفت خب نمیتونستن، زمان حضرت امیر آمد گفتش این سنگ رو برام مهر کنید، از این تشخیص میداد که کدوم میکی، بعد که آمد و جز کرد خب شهادت داد به وصایت و این ادام داشت تا زمان امام صادق که پیرزن خیلی سن بالایی شده بود، آمد اونجا و حضرت براش مهر کردن، دعا کردن به دای حضرت جوان شد. حالا این اگه تو پیرزنی 4-5 روزهاش نگرفته به فرض نادری شد، حالا جوان شده، خب اب نداره دوباره، حالا طاقت روزها رو داره دوباره روزها رو باید بگیره، اطلاق دهی سر جای خودش هست. ولی فرض متعارفیه که دیگه پیرمرد و پیرزنی که روزی گرفتن براشون حرج داره، حالشون رو به بهبودی نیست که شما بگید آیه قرآن بعد نادر بی فرض هم مطلب رو مطرح می‌کرده. خب بفرمایید. سن نداره دیگه، مشخصه دیگه، همین چیزی که تو فارسی ما میگیم پیرمرد و پیرزن دیگه. عموما اگه کسی مریض نباشه تا 60 سالگی میتونه روزه بگیره دیگه، مگه مریض باشه؟ نکنید یه آدم 50 ساله که بیماری قند داره یا بیماری کلیوی داره، این از باب مرض نمیتونه روزه بگیره، مریضه. و الا کسی که مریض نباشه بدن سالم داشته باشه، غالبا حالا ما تو دوره برای خودمون که داریم نگاه میکنیم، مثلا مادر بزرگای ما اینا هر کدومشون تا 70 75 سالگی روزه میگرفتن، الان دیگه 4 5 سال یه مقدار براشون سخت شده میگیم روزه نگیرن. حتی یکی از اجداد خانواده ما که الان شاید نزدیک 80 و شاید چند سالشون باشه، ولی هنوز خودم روزه میگیرن، قشنگ کاراشون رو انجام میدن، خودشون مثلا بیل میزنن. خیلی اینجوری ان، اونایی که بدنش سالمی داشته باشن شاید تا 70 سال 75 سال اینا متعارفه. عموما شیخ و شیخه همین هولوش 80 ساله، حالا 5 سال عقب تر 5 سال جلوتر، بستگی به سن نداره. کسی که تو 50 سالگی روزه میگیره، تو 50 سالگی آدم شیخ و شیخه نشده، ای از بابی که غالبا مریضه که یک اتفاق میفته، چون یه فرض طبیعیه دیگه برای انسانه، ولی سنی معین نشده. اونجا اب نداره، قاعده نفی حرج هست. اگر نفی حرج براشون وجود داشته باشه، واقعا روزه گرفتن براشون حرجی باشد، اونجا حالا اختلاف فتوا هم هست که میگن به همون میزانی که روزهشون رو باید بگیرن، به همون میزانی که، چون عبارت شیخ و شیخ و ذوالعطاش روایت به اینا تفسیر کردن، بر اینهایی که صدق نمیکنه، ولی از باب نفی حرج اگر روزه گرفتن براشون حرجی شد، هر موقعی که خیلی براشون روزه گرفتن سخت بود، از اون موقع چرا یک دختر کوچیک که خیلی بدنش ضعیفه یا حالت اونجا ممکنه بگید، ولی فتاوا الان اینه که بعد روزه بگیرن تا زمانی که روزه گرفتن براشون خیلی سخت بشه، بعد وقتی که خیلی سخت شد روزشون رو بخورن. البته من حالا نظر من و نظر خودم اینه که توی جور موارد پدر مادرها واقعا کوتاهی میکنن و الا اینجور موارد خب بچه‌ای که سن پایینه خب ببرن روزشو باز کنه، یعنی یک روز روزه بگیره یه روز روزشو باز کنه، یه روز روزه بگیره یه روز ببرن روزشو باز کنه. الان با وسایل امکانات الان که روزه باز کردن کاری نداره دیگه، از اینجا صبح زود سحر نماز صبحشون و سحریشون که خودشون خوردن پاشن تا هم بیرون شهر برن، سر نیم ساعت هم بیشتر راه نیست، با ماشین برن روزشونو باز کنن، بچه رو دوباره برگردونن روزی که تعطیل روزشو بگیره، بس تو سال روزای تعطیل کم کم روزهاشو بگیره قضاشو جبران میکنه. خب علاوه بر اینکه اون چیزی که غالبا سخته برای دختراست که تو در دخترم اختلاف فتوا وجود داره که بالاخره حالا سن بلوغشون 9 ساله یا 13 ساله، بالاخره با اینکه مشهور نظرشون رو اینه ولی خب عده ای هم نظرشون رو 13 ساله، بالاخره میخوام بگم یه حکم خیلی روشنی هم نیست که سن بلوغ خانوما 9 سالگی باشه. و به هادا یتزه ان حکم المطیع هو الفدا، گفتیم کسی که روزه براش با مشقت باید فدیه بده فقط دون تاخیر بینه و بین الصوم، نکنید ایشون به این تمسک کردن که وعلى الذين یطیقونه فدیه طعام مسکین. آیه ایروانی از آیه استفاده کردن که آیه در مقام بیان عدل وجوبه که باید چه کار بکنیم، ولی شاید نظر جمع این باشه که آیه در مقام بیان دفع توهم وجوبه، یعنی در مقام مثل آیه دفع توهم حظر هست که میگیم آقا اگر امر در مقام توهم حظر، یادتونه اونجا میگفتیم امر در مقام توهم حظر دال بر جواز نه در دال بر وجوب، همونطوری که نهی در مقام توهم حظر توهم وجوب دال بر جواز و عدم وجوبه نه دال بر حرمت. اینجا هم که اصلا نهی هم نیست و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، این در مقام بیانیه که الزام وجود نداره، اینها میتونن این کار رو هم انجام بدن، نمیخواد عدل رو بیان بکنه که حتما باید فدیه و علی الذین یطیقونه بر کسانی که مشقت دارد فدیه طعام مسکین، چون قبلش آمد گفتش که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اینجوری میگه فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. اینجا خب میگه اینا روزه نگیرن چند روز دیگر جاش روزه بگیرن، خب چون فرضی که ضرر داره و البته از روایت هم استفاده شده، فقط شاید از آیه نشه فهمید، از جای دیگه استفاده شده که روزه گرفتن برای اینها حرامه، ولی اینجا دلیل نداشته باشیم و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، یعنی برای اینها روزه واجب نیست. حالا روزه واجب نیست اگه روزه گرفتنشون حرامه، این ازش معلوم نیست برداشت بشه، ولی آقای ایوانی اینجوری استفاده کردن که استثناء از حکم کلیه، همونطوری که در مورد مریض باید چند روز دیگه روزه بگیره و در او حالت روزه گرفتن حرامه، بله و علی الذین یطیقونه هم روزه گرفتن می شود براشون حرام. و با هادا یتزه ان حکم المطیق هو الفدا فقط دون تخییر بینه و بین الصوم کما اختاره جمله من الاعلام به تصور دلالت الایه الکریمه علی تخییر، که به نظر می رسه حرفی که اعلام میگن از آیه کریمه هم مستفاد باشد، حرفی که آیه ایروانی استفاده میکنن معلوم نیست خیلی در آیه هم ظاهر باشد که توضیحش گذشت. و اذا کان فی الایه الکریمه اجمالون، اگر کسی اومد گفت آه بالاخره آیه کریمه روشن نیست، در روایت ما هم بالاخره اطاقه به معنای طاقت آمده، روایت آمدن تفسیرش کردن، خیلی نمیشه به آیه توسل کرد، میگیم خب نداره روایت زیاد داریم. و اذا کان فی الایه الکریمه اجمالون ففی صحیحه عبدالله ابن سنان سالته عن رجل کبیر ضعف عن صوم شهر رمضان قال یتصدق کل یوم بما یجزا من طعام مسکین، هر روزی صدقه بده با آن چیزی که میتواند یک مسکین را اطعام بکنه و اکتفا میکند از اطعام یک مسکین. و غیرها دلالتون بر در این روایت فی صحیحه عبدالله ابن سنان و غیرها دلالتون واضحه، در این صحیحه و در روایت دیگر دلالت واضحه بر مطلب هست، پس مطلب روشن، احتیاج به دلیل نداره. و اما ان الفداء مد من طعام، که اختلافیه، دو دسته روایت داریم، یه دسته روایات میگه یک مد از طعام، بعضی از روایات میگن دو مد از طعام، 750 گرم یک کیلو و نیم. سألت عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان، خب اینو که گفتیم اگه صلاح میدونید یک چند دقیقه تأمل کنید این بحث رو تمام بکنیم که باز نخواسته باشه یک نوار 10 دقیقه بعد بینش فاصله میشه که بعد بحث بعدی رو شروع کنیم. و اما ان الفدا مد من طعام صحیحه محمد ابن مسلم از سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول الشیخ الكبير والذي به العطاش لا حرج علیه ما ان يفطر في شهر رمضان، شیخ کبیر کسی که مسنش زیاده والذي به العطاش دواء ذوالعطاشه مرض عطاش دارد لا حرج علیه ما، حرج حرجی برایشون نیست، اشکالی برایشون نیست که ایوف فرافی شهر رمضان اینا افطار بکنن و یتصدق کل واحد منهما فی کل یوم بمد من طعام، جاش یک مده از طعام صدقه بدن. ولا قضا علیهما، در مورد پیرمرد و پیرزن قضا هم ندارد چون اصلا وجوب ازشون برداشته شده. و ان لم یقدرا فلا شیء علیهما. خوب گوش کنید، یه فرض دیگه در مقام وجود داره که آقای ایروانی رو مطرح نکردن ولی بین علمای ما اختلاف دو دسته هم مفتابهه، که در مورد کسی که حرج داره برش روزه گرفتن این اختلافی نیست که باید فدیه بده. سوال سر یه کسی که توانایی روزه گرفتن اصلا نداره، نه با مشقت، اصلا نمیتونه، یه جوریه که اصلا دیگه اگر بخواد روزه بگیره رو به موت میفته، با مشقت هم نمیتونه روزه بگیره، اصلا روزه گرفتن براش امکان نداره، توانایی روزه گرفتن نداره، اینم باید اطعام بده. یه پیرزن 120 ساله رو شما فرض بکنی که این دیگه یه چیز کوچیکه رو گوشه افتاده، از جاش نمیتونه بلند شه و عرض کنم خدمت شما نمیتونه هیچ حرکتی بکنه، توی دهنش به صبح باید بیان با قاشق غذا بریزن، بعد شما میگه آقا لازم یوتیخونه، میگه اصلا بنده خدا یوتیخونه اون نیست، مشقت اصلا توانایی نداره، اگه رو صبح تا شب بهش غذا ندن دیگه تموم میکنه بنده خدا، یه هر دو ساعت یا به کسی که اکثر مثلا سرم بهشون وصله، خب این دیگه یوتیخونه اون نیست، همچی کسی که توانایی نداره این باید فدیه بده یا نباید فدیه بده، این در بین علمای ما اختلافه. آقای ایروانی مطرحش نکردن، ما هم مطرحش نکردیم، ولی این روایت ذیلش همین رو میگه، میگه و الم یقدرا، اگر قدرت ندارن فلا شیء علیه ما، نه تنها قضا ندارن بلکه فدیه هم نمیخواد بدن، این ناظر به او فرضه. الا ان فی صحیحته الاخرى، در یک روایت دیگه داریم که این صحیحه دیگه هم در مورد همین محمد ابن مسلمه، باز اینم از امام صادقه که روایت اینجوریه که از شیخ الکبیر والذی به العتاش لا حرج علیه ما ایفطر فی شهر رمضان و یتصدق کل واحد منهما فی کل یوم بمدین من طعام، یعنی این از صحیحه مسلمه، خود محمد ابن مسلم خودش از امام صادق از امام باقر علیه السلام روایت نقل میکنه، او روایت از امام باقر نقل میکنه، اینجا از امام صادق نقل میکنه و میگه که باید مدین من طعام بدن. عده‌ای خواستن مثل خدای ایروانی میگن اینها یه روایت بوده و مرسوم بوده که یه روایت رو از امام صادق به امام باقر نسبت میدادن، از امام باقر به امام صادق نسبت میدادن، این رو مرسوم بوده در بین، اشکالی هم نمیدونستن. حالا مشکل سریه که اگر از مجموع اینها ما اطمینان پیدا کردیم اینها یه مضمون روایت، یه جا به امام صادق استناد دادن، یک جا به امام باقر، دو تا روایت با هم دیگه تعارض پیدا نمی‌کنن، چون در واقع میخوان بگن یک مضمون به ما رسیده که ما شک میکنیم که این مضمون با نقیصه رسیده به ما یا با زیاده رسیده، ظاهرا نمی‌رسیم تمامش کنیم، اینجا توضیح میخواد. باشه ان شاء الله ما باقی جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
بس.